بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. عرض کنم که ما در ادامه بیان فرمایشات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدک راجع به فلسفه احکام و اسرار احکام رسیدیم به این جمله: و ترک الجور فی الحکم اثباتن للوعید. راجع به عدل در احکام که برای قاضی هاست گفتیم، حالا ترک جور فی الظلم اثباتن للوعید دنبالشه. حضرت فرمودن که عدل در احکام را باعث انس رعیت قرار داده با راعی، حاکم با کسانی که تحت حکومتش هستن، و وقت طرف منفیشم و ترک الجور فی الحکم اثباتن للوعید، ترک ظلم در حکم رو برای قاضی ها یا هر کسی که حاکمیت پیدا میکنه حاکم میشه برای اثبات وعید قرار داده. دو تا لغت هست که از یک ریشه مشتق شدن، یکی وعد یکی وعید، که هر دوش در زیارت آل یاسین اومده. والوعد والوعید یعنی من اعتراف میکنم، شهادت میدم که اینا، والوعد والوعیده حقون. وعد به معنای بشارت به بهشت، وعید به معنای خبر دادن به جهنمه. این اصطلاحه. خب عرض کنم که وعد و وعید وقتی مقابل هم باشن، وعد به معنای وعده بهشت، وعید به معنای وعده جهنمه، اما گاهی در معنای همدیگه هم به کار برده میشه. یعنی تنها که به کار میره وعد ممکنه هم به معنای بهشت باشه هم به معنای جهنم، وعید هم همینطور، ولی وقتی با هم هستن وعد به معنای بهشت، وعید به معنای وعده جهنمه. این جور کلمات رو میگن اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. این قانون ادبیه. زمانی که دو تا لغت با هم دیگه بودن اذا اجتمعا افترقا معناشون فرق میکنه، ولی به اذا افترقا وقتی جدا شدن هر کدوم تنها به کار برده شدن، اجتمعا یعنی هر دو همدیگر رو معناشون و معنای همدیگر رو میدن. در اینجا چون قبلش وعد آورده، فرموده که والعدل فی الاحکام ایناسا للرعیه، درباره در واقع وعدش آورده دیگه، اینجا وعید به معنای جهنمه. و ترک الجور فی الحکم اثباتن للوعید، این که خداوند واجب کرده که در حکم کردن انسان جور نکنه و ظلم نکنه و عدالت رو به خرج بده، به خاطر اینکه اثبات وعید بکنه، یعنی بگه که در قرآن کریم برای کسانی که جائر هستن، ظالم هستن، ستمگر هستن، مخصوصا ستم در حکم میکنن، جهنمی هست و مثل عذابی هست. و ترک الجور فی الحکم اثباتن للوعید، این دنبال اون قبلیه. بعد حضرت به یکی از بزرگترین واجبات اشاره می کنن که عبارت هست از ترک شرک. و حرم الله الشرک اخلاصن لهو بر ربوبیه، خداوند متعال شرک را حرام کرده برای اینکه خالص کنیم برای خدا ربوبیت را، یعنی اعتراف کنیم که ربوبیت و پروردگاری مخصوص خداست. این جمله خیلی جمله جالبیه و خیلی میشه روش صحبت کرد و تفصیل داره، منتها من خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، خداوند شرک را حرام کرده. در قرآن کریم آیه هست که میفرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند نمیبخشه که به شرک ورزیده بشه، بلکه کمتر از شرک رو میبخشه برای کسانی که بخواهد. یعنی شرک ذنب لا یغفره، گناه غیر قابل بخششه مگر توبه کنه. شرک خیلی کار سختیه. در مورد مشرکین هم میگه که انما المشرکون نجسون. صریحا در قرآن کریم برای هیچ گروهی نجاست رو اثبات نکرد قرآن، نگفته غیر از مشرکین. انما المشرکون نجسون، مشرکین نجس هستن. و علت این که در اون سال هشتم بود براءت از مشرکین، که آیه اومد که براءت من الله و رسول، سوره براءت نازل شد که مشرکین وارد مسجد الحرام نشن، دیگه طواف نکنن، سعی نکنن، که اونجا دیگه مختص مسلمان ها شد، به خاطر اینکه تنها کسانی که نجس حساب میشن مشرکین هستن. مشرکین بدترین گروه هستن. در اینجا هم شرک رو میگه خداوند متعال حرام کرده شرک را، اخلاصا لهو به ربوبیه، بر این که پروردگاری خدا را خالص نشون بده. یعنی چه؟ عرض کنم که شرک یا شرک در اعتقاده یا شرک در عمله. شرک در عمل هم همراه شرک با اعتقاد است که شرک در عمل شده. شرک در اعتقاد اینه که یک کسی معتقد باشه که خداوند متعال مثلا میگم شریک داره در خدایی خودش، این شرک در اعتقاده. در الوهیت شریک قائله، مدیر و مدبر عالم دوتاست، سه‌تاست، پنج‌تاست. یا شریک از خدا در قانونگذاری، این شرکه. مثلا میگم اعتقاد داشته باشه که بشر هم در مقابل خدا میشه قانون گذاشت. اینایی که امروز میگن که خداوند متعال به انسان عقل داده دیگه دین لازم نیست، اینا در واقع برای خدا شریک قائل هستن. اینا کسانی هستن که برای خدا یک نوع شرک قائل هستن. شرک یا در اعتقاد یا در عمل. در عمل مثل چی؟ در عمل مثل اینکه انقدر گناه کنه که معلوم باشه که به خدا معتقد نیست یا برای خدا شریک قائله. یا اینکه در عمل بره بت پرستی کنه یا انسان پرستی کنه یا ماه پرستی کنه، میگن که این عملا مشرکه، برای اینکه پرستش میکنه ماه رو یا ستاره رو یا بت رو یا انسان رو و امثال اینها رو. خب اصل شرک از اعتقاد برمیخیزه، منتها گاهی فقط در حد اعتقاده، اما گاهی این عمل هم ظاهر میشه. اگر کسی در عمل شرک بورزه، یعنی اینقدر گناه کنه که نشون بده که غیر از خدا به اصطلاح برای خدایان دیگه معتقد هست، یا اینقدر به یک مثلا منبع افاضه اهمیت بده که نشون بده که غیر از خدا هم برای کسی استقلال قائله، اینی میگن شرک در عبودیت. شرک در عمل، شرک در عبودیت، یعنی هم خدا رو عبادت کنه هم بتو، هم خدا رو عبادت کنه هم شیطانو، هم خدا رو هم ستاره رو. اینو میگن شرک در عبادت. اگر کسی شرک در عبودیت قائل شد و شرک در عبادت قائل شد و شرک در اعتقاد قائل شد، یعنی چی؟ چیکار کرده؟ یعنی پروردگاری را منحصر در خدا نمیدونه. چون عبادت فقط خدا، دقت بفرمایید، خیلی این مسئله مهمه، عبادت فقط خدا معناش اینه که ما فقط خدا را رب جهان میدونیم. این آیه رو دقت کنید چقدر دقیقه. ذالکم الله ربکم، آن هست، اون الله هست، رب شما، پروردگار شما. پروردگار یعنی کسی که هم خلق میکنه، هم ابزار میده، هم هدایت میکنه به هدف، هم میمیرانه، همه کار دست اوست. ذالکم الله ربکم، آن خدا پروردگار شماست. اگه بعدش گفتید جای محمد نیست، فعبدو، پس عبادت کنید. عبادت و بندگی فرع اعتقاد بر ربوبیت کسیه. اگر عملا کسی را عبادت کرد، معناش اینه که به ربوبیتش قائله. یکی از جوابهایی که شیعه در مقابل وهابیا که میگه شما مشرکین چون ائمه رو که حرمشون رو میبوسین، ذریعشون رو میبوسین، عبادت میکنیم، میگیم عبادت نمیکنیم. عبادت معناش اینه که اعتقاد داشته باشیم که اونها شریک خدا هستن، بعد بریم یه کارهایی رو انجام میدیم. ما این کارهایی که انجام میدیم که میبوسیم حرمشون رو، مثلا تواضع میکنیم، خضوع میکنیم، نمیدونم دست به ذریعشون میکشیم برای تبرک، به اعتقاد ربوبیت اونها نیست، بلکه به اعتقاد این است که اینها مخلوقات خدا هستن، خدا اینا رو خلق کرده، خدا بهشون قدرتهایی داده، آدمای خوبی بودن، واسطه هستن، ما بهشون تبرک میجوییم، همونطوری که تمام شماها به پدرتون تبرک میجوییم، از پدرتون حاجت میخواین، به پدرتون احترام میذارین. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که خدا اگر شرک را حرام کرده، به خاطر اینکه با حرمت شرک ما نسبت به ربوبیت خدا اخلاص کنیم، یعنی با توحید. وقتی کسی موحده و ترک شرک میکنه، در واقع میخواد بگه که ربوبیت مخصوص خداست. اگر کسی بگه ربوبیت مخصوص خداست، اخلاص نشون داده در ربوبیت، و اگر در ربوبیت اخلاص نشون بده، معناش اینه که دیگه نمیتونه موجودات دیگر رو رب بدونه، پس میشه موحد نه مشرک. مشرک یعنی کسی که برای ذات خدا، برای ربوبیت خدا شریک قائله. اما موحد کسی است که برای ذات خدا و برای ربوبیت خدا شریک قائل نیست. این حرفه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیه میفرماد که خداوند متعال شرک را حرام کرد به خاطر اینکه ما اخلاص نشون بدیم نسبت به او در ربوبیتش، یعنی بگیم خدایا ربوبیت مخصوص توست، لا رب سواک. لذا میگیم که ایاک نعبد. به کی میگیم ایاک نعبد؟ فقط تو رو عبادت میکنیم؟ به رب العالمین. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد. این اگر میگفتیم نعبدک یا نستعینک، معنیش اینه که تو رو هم عبادت میکنیم، ممکنه دیگران هم عبادت کنیم، ولی اینی که ایاک مفعول مقدم شده بر فعل و فاعل، حصر رو میرسونه. فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخواهیم. این که فقط از تو کمک میخواهیم، فقط از تو عبادت میکنیم، تو را عبادت میکنیم، بخاطر اینکه تو مستحق ربوبیت هستی، یعنی ربوبیت را فقط به فقط منحصر در تو میدونیم. این معنای این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خداوند متعال شرک را حرام کرد برای زلال کردن و منحصر کردن ربوبیت برای خدا. میخوام بگیم چون خدا فقط الله، فقط ربه، او رو فقط عبادت میکنیم و شرک همه جا حرامه. شرک هم گفتیم یا شرک اعتقادی است یا شرک عملی است، اما شرک عملی هم مسبوق به شرک اعتقادی است، یعنی مقدمه شرک عمل شرک در اعتقادات. کسی که در ذهنش مشرک نباشه، اگر عملی را انجام بده، عملش نشانه شرک نیست. مثل که کسی ملق بزنه، کسی ملق بزنه میگن مشرکه؟ میگن نه. کسی که دور ذریح امام حسین طواف بکنه، اگر اعتقادش این نیست که امام حسین شریک خداست، طواف بکنه، طواف به معنی محبت و جاذبه امام حسین علیه السلام و کارهای دیگه. بعدش حضرت میفرماید که فتق الله حق تقاته. تا اینجا حضرت به اصطلاح اسرار احکام را بیان میکنن، اما از این به بعد در چند جمله مردم را نصیحت میکنن. وقتی که راجع به قرآن صحبت کردن و راجع به فلسفه احکام صحبت کردن، حالا مردم را نصیحت میکنن. مردم، حالا که من برای شما اسرار احکام را بیان کردم، پس تقوا پیشه کنید برای خدا، حق تقوا. ولا تموتون الا و انتم مسلمون. نمیرید مگر با شرف اسلام. یعنی اگر تقوا را رعایت نکنید، ممکنه اسلامتون هم از دستتون بره. این آیه قرآن البته، ولا تموتون الا و انتم مسلمون، که اتفاقا این فتق الله حق تقاته ولا تموتون الا و انتم مسلمون رو پیغمبر اکرم در خطاب قدیر هم آورده. من نشون بدم که یکی از جاهایی که شباهت کامل داره، که بعد از این که مقداری صحبت کرده پیغمبر فرموده فتق الله حق تقاته، حضرت زهرا هم همین کارو کرده، فتق الله حق تقاته، در اینجاست. فتق الله حق تقاته، عرض کنم خدمت شما که در پایان بخش پنجم، معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آل عمران آیه 102، در اینجا هم ایشون بعد از این که اینها رو بیان میفرمایند، میفرمایند فتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، از آیه 102 آل عمران چیکار میکنن؟ استشهاد میکنن و نصیحت میکنن مردم رو. پس تقوا پیشه کنید، حق تقوا، و نمیرید مگر اینکه شما مسلم باشید. ولا تتولوا مدبرین، و پشت نکنید به خدا و به پیغمبر. ولا تتولوا مدبرین، بر نگردید از سخن خدا، استنکاف نکنید در حالتی که پشت کردید. و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا عما نهاکم عنه، اطاعت کنید از خدا در اون فرمانهایی که به شما داده، و باز دارید خودتونو از اون بازداشتهایی که کرده، اونجاهایی که خدا شما رو بازداشته، شما هم خودتونو باز دارید. گفته که نسبت به امیرالمومنین استنکاف نکنید، امیرالمومنین رها نکنید. ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، راههای دیگر رو غیر از راه امیرالمومنین انتخاب نکنید. و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا عما نهاکم عنه. یه جمله دیگه دارن که خیلی جالبه، میفرماد و تبع العلم، دنبال علم باشید، دنبال دانش باشید، پیروی کنید از دانش. این وتبع العلم معونه بیشتری رو به خرج داده از این که بگه که علم یاد بگیرید. یه وقت میگه ابتغوا العلم، اطلب العلم من المهد الى الله، یعنی علم داشته باشید. وتبع العلم یعنی دانشی که دارید از محتوای دانشتون پیروی کنید. دانش شما به شما میگه باید تقوا داشته باشید. دانش شما به شما میگه خدا یکیست. دانش شما به شما میگه جهنم هست، شما مراقبت کنید. دانش شما به شما میگه که حق دو تا چهار تاست. دانش شما به شما میگه که قرآن حقه، قیامت حقه، عرض کنم که میزان حقه، سوال و جواب حقه. از دانشتون پیروی کنید و تبع العلم، از علم پیروی کنید و تمسکو به علم چنگ بزنید، یعنی دنبالش بچرخید، از علم استفاده کنید، چنگ بزنید به علم. فانما یخشى الله من عباده العلماء، به خاطر اینکه این است و جز این نیست، از خدا میترسند از میان بندگان فقط العلماء، دانشوران. پیروی کنید از دانش. این پیروی کنید از دانش دو تا فاکتور داره، یکی اینکه دانش کسب کنید، یکی اینکه به محتوای دانشتون عمل کنید. اگر به محتوای دانشتون عمل کنید میشید همون العلمایی که در قرآن کریم میگه. لذا میگه که در قرآن کریم گفته فإنما یخشى الله من عباده العلماء، از خدا میترسد از میان بندگان فقط علما. بعد میفرماد فحمد الله الذی بعظمته و نوره ابتغى من فی السماوات و من فی الارض الیه الوسیله، که این رو باید در یه فرصت دیگه براتون توضیح بدم. فحمد الله الذی به عظمته و نورهی ابتقا من فی السماوات و من فی الارض الیه الوسیله فنحن وسیلته فی خلقه و نحن آل رسوله و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجت و غیبه و ورثت و انبیائه، که خیلی اینجا بحثای جالبی حضرت زهرا سلام الله علیها کردن، اشاره کردن در اینجاست که توضیح میدم، حالا یا در این جلسه یا جلسه دیگه، اشاره کردن که ما کسانی هستیم وسیله بودنمان را از خدا گرفتیم، خدا ما را وسیله کرده. فکر نکنید ما خودمون رو وسیله نشون دادیم یا مردمی اومدن ما را به وسیله الله دونستن. ما وسیله خدا هستیم و شما به خاطر اینکه همچین وسائلی رو خدا بهتون معرف کرده و خلق کرده خدا رو شکر کنید. فحمد الله الذی بعظمته و نورهی ابتغى من فی السماوات و من فی الارض الیه الوسیله، حمد خدایی را بکنید که به وسیله بزرگی و نور او جستجو کرده و پیدا کرده تمام موجودات آسمان و زمین، به سوی خدا پیدا کرده و جستجو کرده. چیو؟ الوسیله، به نور و عظمتش. این به نور و عظمتش معناش چیه؟ انشاءالله هفته آینده یا در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.